ایران،
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه،
سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه هستید، شما که کتاب‌های خوب می‌خونید و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون هدیه می‌دید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم در تالار آینه درباره یک کتاب صحبت بکنیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، کافه پیانو، اثری از فرهاد جعفری است. دوستان، فرهاد جعفری نویسنده کتاب کافه پیانو، روزنامه نگار و نویسنده و فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی که فعالیت‌های مختلفی در مطبوعات هم داشته. کتاب کافه پیانو اولین رمان جعفری که تونسته به عنوان یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های سال 1387 معرفی بشه. جعفری کتاب قطار 4:20 عصر رو در ادامه و به عنوان دنباله رمان کافه پیانو نوشته. به گفته این نویسنده، زبان و لحن استفاده شده در رمان قطار 4:20 عصر همون زبان و لحن کتاب کافه پیانوه، ولی شخصیت‌های هر دو کتاب مستقل از یکدیگر هستند. داستان کافه پیانو به صورت اول شخص روایت میشه. اکثر شخصیت‌ها واقعی هستند، مانند راوی که خود نویسنده است، گلگیسو که دختر نویسنده و همایون که دوست نویسنده است. همینطور بیشتر اتفاقاتی که در کتاب رخ میده منشأ حقیقی دارن. کافه پیانو اولین تجربه جعفری در زمینه داستانه که با استقبال خوانندگان روبرو شده. داستان بر محور نویسنده میگذره. او شخصیت اصلی داستانه و داستان برشی از زندگی او محسوب میشه در فاصله جدا شدن او از همسرش و تهیه مبلغ مهریه او که بهانه میشه برای تأسیس کافه پیانو. داستان با آمدن و رفتن افراد مختلف پیش میره. این افراد یا از دوستان قدیمی هستن یا مشتریان ثابت کافه. به طور مثال با یکی از مشتریان آشنا میشیم که در ادامه داستان دست به خودکشی میزنه، یا آقای باربود که هر از گاهی همراه مادرش به کافه میاد، یا فردی به نام دبیری که شاعر ترانه معروف فرنگیس بوده، یا دختری به نام صفورا که برای اجراهای نمایشی روزهای شنبه به کافه میاد. شاید بشه این داستان رو یک وقایع نگاری یا گزارش جزئیات زندگی دونست. این کتاب به صورت فصل به فصله و هر فصل ماجرای مربوط به یکی از مشتریان کافه یا گوشه ای از زندگی راوی رو روایت میکنه. لحن نوشتاری داستان در کافه پیانو بسیار ساده و روانه و نویسنده از کلماتی استفاده کرده که در محاوره متداول مردم رواج داره. این رمان به فاصله 2 سال 20 بار تجدید چاپ شد و در جایزه ادبی اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت و همینطور از جانب برخی از منتقدان به عنوان بهترین رمان سال 86 انتخاب شد. نویسنده با انتخاب شیوهی طنزآمیز ولی معترض به لحن داستان ویژگی خاصی میبخشه. عنصر دیگری که در رمان کافه پیانو به فراوانی از اون استفاده میشه، ارجاع به متنها، فیلمها، کتابها و شخصیتهاست. در واقع نویسنده از خیال پردازی دیگران در کتاب‌ها و فیلم‌ها برای راستنمایی داستان خودش بهره گرفته. جعفری درباره نگارش این کتاب در جایی گفته: بعد از اینکه مجله ما تعطیل شد، شغل خاصی نداشتم. یک وبگاه شخصی داشتم که اون رو به روز می‌کردم. برای یکی دو وبگاه دیگر هم تحلیل سیاسی و اجتماعی می‌نوشتم. به اتفاق یکی از دوستانم تصمیمی گرفتیم که کافه‌ای مخصوص هنرمندان در مشهد دایر کنیم. منتها به خاطر دشواری‌های مالی به سرانجام نرسید. در همون روزها بود که تصمیم گرفتم دوباره داستان بنویسم و به نظرم رسید حالا که یک کافه واقعی راه ننداختم شاید بد نباشه که اون رو به صورت مجازی و در داستان راه بندازم. من در این رمان از عقاید یک دلقک هاینریش بول و ناتور دشت سالینجر تأثیر گرفتم، اون هم به شکلی ناخودآگاه. باید بگم سبک روایی کافه پیانو متأثر از ناتور دشته و بحران‌ها و موقعیت‌هایی که راوی با اون مواجه میشه متأثر از عقاید یک دلقک. همینطور جعفری بیان میکنه که کتاب بعدیش یعنی قطار 4:20 دقیقه است در واقع ادامه همین کتابه و اینطور شروع میشه که راوی ورشکست شده و حالا میخواد کافه رو ببنده. جعفری از دلایل استقبال از کتابش میگه. او میگه که اولین منظر رو پایگاه طبقاتی میدونه. در این رمان طبقه متوسط شهری مطرح میشن که اکثر خواننده های این کتاب از همین طبقه هستن که در رمان رویاها، سختیها و وضعیت خودشون رو میبینن. دومین منظر موفقیت کتاب منظر جنسیتیه. در این رمان سه شخصیت اصلی داستان زن هستن و به عقیده نویسنده این یکی از دلایلی است که خانم ها توجه بیشتری به کافه پیانو نشون دادن. پریسیما از دهه 50، صفورا از دهه 60 و گلگیسو از دهه 70. و منظر دیگر به لحاظ متن و طرز روایته. نویسنده گفته در این رمان طرز نسبتاً نوتری وجود داره که باعث استقبال مخاطبان و خوانندگان شده. روزمرگی‌های زندگی و همینطور نوعی غم پنهان در این رمان وجود داره که باعث میشه خواننده راحت‌تر با متن ارتباط برقرار بکنه. در کافه پیانو زبان راحت‌تر و ساده‌تره، یعنی در مقایسه با رمان‌های دیگه نویسنده روی این راحتی تأکید می‌کنه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما برسیم به خلاصه ای از داستان کافه پیانو نوشته ی فرهاد جعفری. داستان درباره مردیه که در شغل قبلی خودش شکست خورده و حالا در پی اختلافاتی با همسرش جدا از او زندگی میکنه. او کافه‌ای به نام کافه پیانو راه اندازی کرده تا از رهگذر اون درآمدی به دست بیاره و مهریه همسرش رو تهیه کنه. او سردبیر سابق نشریه‌ای ورشکست شده است و دارای یک دختر 7 ساله به نام گلگیسو که روزها بعد از مدرسه به کافه میاد و به پدرش در کارهای کافه کمک میکنه. پدر و دختر در کافه هر روز با آدمای مختلفی روبرو میشن که هر کدومشون داستان و زندگی خاص خودشون رو دارن. مثلا پسری که برای خوردن قهوه به کافه میاد و هر وقت زمان نمازش بشه همونجا توی کافه شروع میکنه به نماز خوندن. فارغ از این که فکر بکنه کجاست و بقیه چی دربارش فکر میکنن. یا آقای باربود که گهگاه همراه مادر مسن خودش به اونجا میاد و دو نفری بدون اینکه با هم حرف بزنن چای می نوشن. یا مردی به نام سعید دبیری که ترانه سرای معروف ترانه فرنگیسه و حالا به روزنامه فروشی رو آورده. یا مردی که از همه بریده و تنها زندگی میکنه و اواسط داستان خودش رو سر به نیست میکنه. در این بین دختری به نام صفورا که از تهران اومده و تئاتر میخونه در کافه مشغول کار میشه و در اونجا اجراهای نمایشی رو پیاده میکنه. دختر بعد از مدتی درباره احساس و عاطفه خودش به کافه چی حرف میزنه. مرد با اینکه از همسرش جدا زندگی میکنه ولی همچنان او رو دوست داره و از ایجاد رابطه با صفورا سر باز میزنه و تلاش های صفورا برای برقراری رابطه بی نتیجه میمونه. مرد در انتها تصمیم به جدایی میگیره، چرا که علارغم علاقه‌ای که به همسرش داره نمیتونه برخی خصوصیات رفتاری و اخلاقی پریسیما رو تحمل کنه، اما همچنان زندگی در کنار دخترش گل گیسو و کار در کافه رو ادامه. دوستان عزیزم، با شما در این تالار آینه درباره رمان کافه پیانو نوشته فرهاد جعفری صحبت کردم. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان می‌برم. در مقابل کتابخانه هر کسی بهتر از هر کجای دیگر می شود روحیات صاحب خانه را شناخت. زندگی ما زندگی جالبیه، بین تراژدی محض و کمدی ناب دائم داره پیچ و تاب می خوره، یعنی یه جور غم انگیز خنده داره، یا شاید هم یه جور خنده‌دار غم‌انگیز باشه. بخش کوتاهی از کتاب کافه پیانو. آن وقت ازم پرسید بابایی ما پول داریم؟ گفتم نه، ما طبقه متوسط رو به پایینیم. پرسید یعنی چی؟ گفتم یعنی نه اونقدر داریم که ندونیم باهاش چی کار کنیم، نه اونقدر ندار و بدبخت بیچاره ایم که ندونیم چه خاکی بریزیم سرم. سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با این تالار آینه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. Thank you.
خسته گفتن نیست کجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت نه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
موضوع ولی خدا در قرآن کریم در بیان آیت الله جاودان.
امام شخصیتی است که سه تا نسبت داره: یک نسبت با خدای متعال داره، یک نسبت با پیامبر داره، یک نسبت با مردم. امام خلیفه خداست، میشه یک نسبت. نسبت دوم ولی خداست، این دوم. بعد اینکه ولی خداست، ولی در قرآن یه معنای ولی بینید: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو این آیه از یک سفر، از یک حرکت انسان سخن گفته میشه. این سفر و حرکت یه سفر و حرکت است که شما چه بخواهی چه نخواهی، خواهی رفت داری، گرفتارشی، دست از تو بر نمی داره، خوابی هست، بیداری هست، حواست جمعه هست، حواست جمعه نیست، از همه چی رو منکری بازم هست. یه حرکتی انسان داره. خلقت انسان تا پایانش یک حرکت هست. ظاهرن هم آدم یک چیزایی میفهمه دیگه. یه روزی بندازه یه دون سلول بوده، یه روزی شده از مثلا نمیدونم 100 میلیارد سلول مثلا. خب این یه حرکته. یه روز هیچی بلد نبود، بعد یه روزی خیلی چیزا بلده، یه روزی اخلاقش مثلا بد بود، حالا شد اخلاقش خوب، اخلاقش خوب بود، حالا شد اخلاقش بد، و الاخر انواعی از حرکت رو آدم در خودش احساس میکنه. ببین اگه توجه داشته باشه، های این هموناست یه چیز دیگریست. در هر صورت قرآن داره میگه که انکه کادحون، کادحون یعنی حرکت میکنی، حرکتم حرکتیست که با مشقت هست، یک حرکت، یک سفریست با مشقت. از کجا؟ نگفتن از کجا، اما آخرشو گفتن. این راهی که تو میری، سفری که داری، حتمنم داری، این سفرم همراه با مشقته، پایانش رب توست. انک کادحون الی ربک، تا پیش ربت میروی، فملاقیش، ربت رو ملاقات میکنه. یه روزی، یعنی وقتی که تو حرکت کردی، از اون روزی که به وجود آمدی، از اون روزی که به وجود آمدی حرکت داری میکنی، تا یه روزی که برسی به نزد ربت. حال اینا اصلا معنی چی؟ ما اصلا این حرفا رو نمیفهمیم یعنی چی. خب حالا یه روزی میفهمیم. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقیه. پس او را ملاقات خواهی کرد. این او را ملاقات خواهی کرد معناش چیه؟ یه معناش همین است که شما به سوی ربت حرکت میکنی و او را ملاقات میکنی، ربت را. این ممکنه باشه یه معناش، یا معنای دیگرش این باشد که تو اون زحمت و رنجی که کشیده ای در طول این حرکت، اون رو ملاقات میکنی. تمام آنچه در زندگی شما اتفاق افتاده اون حرکت شما بود. هر چه اتفاق افتاده، مثال عرض کردم، حتی خواب شما بخشی از این حرکت بوده. این حرکت رو تو یه روز ملاقات خواهی کرد. اینو مکرر و مفصل و اینو در قرآن کریم داریم. مثلا سوره از زلزله الارض، یوم از این یستر الناس و اشتاتن لیارو اعمالهم. مردم دست دسته خواهند شد، میان اونجا دست دسته هستن برای اینکه اعمال خودشان را ببینند. بعدم دو دسته است، اگر اعمال بد باشه حتی به وزن یک ذره باشه مشاهده خواهند کرد، اگر اعمالشون خوب باشه ولو به وزن یک ذره باشد عملشون. پس یه ملاقات با عمل ما داریم در آینده. اگر ملاقات با عمل داریم بعدم میگن این عملات مال خودت، شما تمام سرمایه عالم آخرت، تمام اعمالی که کردی میان دست خود. اگه خوب کردی خوب خوب میبینی دیگه، اگه بد کردی بد میبینی. این یه فرض. یه فرض دوم که اونو اول عرض کرده بودیم که تو به سوی ربت حرکت میکنی و ربت را ملاقات میکنی. این ربت را ملاقات میکنی یعنی قیامت. قیامت روزیست که میگویند یوم لقاء الله، روز لقاء الهی است. اینو احتمالاً گفتیم، بحثشو کردیم، حالا بازم شاید یه وقت دوباره اشاره کنم. در هر صورت آدم یه سیری داره میکنه، تمام عمرش یه سیری است. عرض کردیم برای اون که خودش نمیخواد، برای اون که منکر همه چیزه، برای اون که همیشه خوابه، اون سیر برقرار. خب وقتی هم سیر میکنه، اگر یک مربی داشته باشه، یه نفری داشته باشه که دست او را در این سیر بگیرد، او را به مقصد میرساند. اگر نباشه، سر خود باشه، که ما هم معمولا هممون تقریبا همم سر خود هستیم، این ممکن نرسه به اون مقصدی که در نظر بوده. وقتی یک کسی یه جریانی رو برقرار میکنه، یه حرکتی رو برقرار میکنه، شما تو ماشین میشینی، پشت فرمون میشینی، حرکت میکنی، حرکت یه مقصد داره. اگه آدم یه نفر بالا سرش باشه که او را مراقبت کنه، مواظبت از اون بکنه، این آدم به مقصد میرسه. فرمون الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. آدم تا توی طبیعت یعنی چی؟ من تنها چیزی که من حرکت میده طبیعته. گرسنه‌ام باشه حرکت میکنم، خسته باشم حرکت میکنم، مثلا برای خوابیدن. گرسنه‌ام باشه حرکت میکنم برای خوردن. دنبال درس هم میرم، به امید پول آیندهش میرم، به امید شغل آینده میرم. همه چی طبیعته. یه وقت نه، یه چیزی بالاتری هم هست. مثلا تو طبیعت، خب طبیعت دیگه، خور و خواب و خشم و شهوت، این همه کلش بخشای مختلفی از طبیعت. اینا رو میفرمان اینا ظلمته. اگه اون کسی که جریان آرام رو به پا کرده است، اون عهده‌دار تربیت شما بشه، این حرکتی که عرض کردم حتمیه، قطعیه، برورگرد نداره، این به ثمر میرسه. ثمرش چی بود؟ از این طبیعت شما خارج میشی. یه وقتی هر روز زودتر من بشه بهتره. من دیگه بند نیستم. ببینید، بند نیستم. بند گرسنگی نیستم. بند خستگی مرا از پای در نمی آورد. یعنی نه، از مرا یعنی اراده مرا. گرسنگی مرا از پای در نمی آورد، یعنی اراده مرا. سایر بخش های طبیعت، زیبایی هایی که در طبیعت وجود داره، چشم منو می گردونه دنبال خودش، نمی گردونه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
اون کسی که دنبال یه زیبایی، هم زیباییه که تو این دنیا هستش میبینه، همینطور سرش دنبال اون میگرده و حتی گاهی دنبالش میره، دنبال لذت ها و سروردها، قدرتها، امثال این حرفا. کسی که اینجوریه اگه یک ظلمتی در میاد میره توی ظلمت دیگری، همش داره ظلمته. اما کسی بند اینا نیست. ببینید من متولد شدم بندم. بچه میدونم اولین فریادی که میزنه گرسنه‌شه، گریه میکنه برای خوردن شیر، حرکتش برای طبیعت. اگه از این راحت شد، از این بند راحت شد، یخرجهم من از ظلمات الی نور، از ظلمت به نور رفته. اگر تونست از طبیعت نجات پیدا بکنه، معلوم میشه که الله ولی الذین عمل شده، ولایت الهی اعمال شده که آدم نجات پیدا کرده. ببینید هیچ وقت هیچ کسی نگفته شما غذا نخورید، هیچ وقت هیچ کسی نگفته، هیچ پیغمبر، هیچ استاد، هیچ عالمی، هیچ کی نگفته شما غذا نخورید. گفتن بند نباشید. اگر بند نباشه هیچ مشکلی نداره، نخوابید، خانه نداشته باشید، ازدواج نکنید، کار نداشته باشید، درس نخونید، اینا همه چیزیه که در طبیعت جاریه. اما حاکم هم هست، برای من حاکم هست یا برای من حاکم نیست، همین این حکومت مهمه. من زیر بار حکومت اینا نیستم یا هستم؟ خب اگر اون تربیت الهی شامل شد، آیا از اینا نجات پیدا میکنه؟ ببینید شما باید کمک کنی. اگر کمک کنی، اون دست مهربان الهی هم رو شما عمل میکنه، شما رو از این طبیعت که اصطلاح قرآن بود که یخرجهم من الظلمات، از ظلمت ها نجات میده، به سوی نور میبره، به سوی اون آزادی. آزادی رو فقط آدم اونجا احساس میکنه. این آزادی هایی که اینا میگن بیشترین بند هاست. آزادی اونجاست. مثلا یه نفر پشت میزش نشسته، 100 میلیون تومان گذاشتن رو میزش که امضا کنه، نمیکنه. خب این آزاده. یا مثالش دیگه وضعیتش آدم نمیتونه عرض کنه، یه چیزی در نهایت روش اصلا نگاه نمیکنه، یه زیبایی آمده در نهایت اصلا نگاه نمیکنه، این بند نیست، این آزاده. حالا در صورت این آزادی رو ثمره اعمال ولایت الهی است، ثمره اعمال ولایت الهی است، آدم آزادی به آزادی میرسه. اینو عرض میکنم که خود آدم باید کمک کنه. آیه اینو میگه، الله ولی الذین آمنوا، کسی که ایمان داره این دست مهربان ولایت الهی بر سرشه. هرچی شما بهتر کمک کنی، همراهی کنی، ثمرش بیشتر زودتره، آدم زودتر به ثمر میرسه. ثمرش اون که عرض کردم آزادی، به آدم به آزادی و سلطنت میرسه، به آزادی سلطنت مطلق. هیچ چیز از این سگی توی این عالم برای دیگران بنده، برای این آدم بند نیست. دلبسته هیچ سر و زور رو نمیدونم، زیبایی های این عالم اصلا نیست. این آدم باید خودش کمک کنه. خودش کمک کنه چیه؟ که اینو عرض میکردیم مکرر، عرض کردیم الله و ولی الذین آمنوا، ایمان را ما در مرحله اولش، فقط مرحله اولش داره میگه، ما مرحله اولش این است که آدم هیچ گناه نکنه. اگه این مرحله اول عمل بکنه، از گناه پرهیز جدی بکنه، اون دست مهربان ولایت الهی را بر سر خودش احساس خواهد کرد. حس